بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طينا. تقدیم به روح ملکوتی امام ابراهیم و شهدای بالا مقام اسلام صلوات خدا به فرمود. دنبال بحث های گذشته سوالاتی رسیده بود که ما نتونستیم در جلسات به اونها پاسخ بدیم. اینه که این جلسه رو اختصاص میدیم به پاسخ این سوالات، در حدی که خدای متعال توفیق بده و وقت اقتضا داشته باشه. البته بعضی از این سوالات مستقیما مربوط به بحث‌های گذشته است و جاشان ارتباط مستقیم نداره. مناسبتی به هر حال طرح شده این سوال، ولی به هر حال به این ترتیبی که سوالات رو به ما دادن، به همین ترتیب من پاسخ خواهد میکنم. ما در جلسه گذاشته به مناسبتی اشاره کردیم به اینکه اصل احتیاج به دین در مواردی است که عقل انسان به تنهایی نمیتونه پاسخ اون سوالات رو بده. اونجاست که ضرورت اقتضا میکنه که از راه دیگری که راه وحی هست ما استفاده بکنیم. البته با یک مسامحه ای که در اینجا در تعبیر دین به کار می‌بریم، به عنوان فقط محتوای وحی تلقی می‌کنیم. در حال به این با این ملاحظه و مسامحه سوالی مطرح شده که خدای متعال چرا عقل انسانها را کامل نیاورید که احتیاجی به ماورای عقل و به وحی نداشته باشیم. اگه میخواست انسانها را هدایت بکنیم، تعبیر ساده، نصفشو با عقل نصفشو با وحی، چرا همشو با عقل هدایت نکرد؟ خب یه سوال ساده است که در ذهن خیلی ها میاد و بیانش احتیاج به یک توضیحی داره که در حدی که متناسب با جلسه پرسش و پاسخ باشد. همه ویژگی های انسانی که در این عالم هست، حالا غیر انسانیش رو کار نداریم چون مورد حاجت ما نیست، اون چه نعمت های الهی برای انسان تلقی میشه، چه در درون وجودش، چه خارج، چه اون چه مربوط به بدن است و چه اون چه مربوط به روح است، در همه انسان ها یکسان آفریده نشد. استعدادها بسیار متفاوت. علت این که چرا این اختلافات وجود داره اصلا در عالم، چرا اصلا در اصل عالم اختلافات وجود داره و چرا انسان ها داره این اختلافات هستند، اون برمیگرده به حکمت الهی. به حکمت الهی اقتضا کرده که در این عالم کثرت ها و اختلافات وجود داشته باشد و اینا تابع یک سلسله اسباب و مسبباتی است که ایجاب میکنه این اختلافات را. فرض بفرمایید اختلاف اینی که بعضی انسان ها مرد باشن بعضی زن، بعضی سفید باشن بعضی سیاه، بعضی کوتاه‌قد باشن بعضی بلند، بعضی چاق باشن بعضی لاغر، و اختلاف در انواع استعدادهای علمی، عقلانی، هنری که در انسان ها مشهوده. اینها تابع یک سلسله اسباب و عللی است که در افراد اقتضای اینها رو میکنه. و شاید دو انسانی نشه پیدا کرد که استعداداتشون از همه جهات مثل هم باشه، حتی دو فرد. اما این سوال از این که چرا عقل‌های انسان، عقل انسان کامل نیست، اگر بخواد کامل باشه باید همه عقل‌های انسان یکسان باشه تا هم بشه یک جور دیگه، این خلاف حکمت الهی و خلاف مقتضای اسباب و مصدماتی که در این عالم هست. یه سلسله عوامل ارثی، یه سلسله عوامل محیطی، اینها ایجاب میکنه اختلافات رو و هیچ پرهیزی هم ازش نیست در این عالم. خلای از آنون مختلفی سرد این که ادراک در ادراکات عقلی متفاوت هستند و عقل انسان ها کامل نیست. اگه بخوایم بیان مفصلی در این زمینه داشته باشیم احتیاج داره به این که اصلا عقل رو معنا کنیم و بگیم منظور از این که میگیم خدا به انسان عقل داده اون چیه و چگونه تا کجا عرض کنم که پیشرفت داره، برد عقل تا کجاست، چرا در انسان ها متفاوته و چرا همه چیز را با عقل نمیتونیم درک کنیم. خودش یک بحث بسیار مفصل و گسترده است که در حد پاسخ این سوال نمیتونم بدم. انشاءالله اگر وقتی فرصتی شد و خدا توفیق داد به اون مسئله میبرد. پس جوابی که ما اینجا عرض میکنیم این است که همه انسان ها استعداد عقل کامل را نداره، ناچار اختلاف خواهد بود بینشون، باید از یک راه دیگری این کمبود انسان ها در عقل جبران. این پاسخ این که اصلا چرا یه راه دیگری غیر از راه عقل وجود داره، این جهت دیگری هم هست، حالا اون احتیاج به بحث مفصل تری دارید. ما وقتی میگیم عقل همه چیز رو درک میکنیم، احکامی که به عقل نسبت میدیم همش مستقلن مال عقل نیست، مقدماتش از جاهای دیگری پیدا میشه. حالا یه نمونه کوچیکی مثال بزنم تا این مقداری ذهنتون آشنا بشه، وقت فرصتی بیشتری شد تفصیلا در این باره بحث مثلا سوال میکنیم که آیا عقل استقضا میکنه که حقوق اجتماعی مرد و زن مساوی باشه یا نباشه؟ عقل چه حکمی میکنه؟ خب گاهی آدم تصور میکنه که عقل حکم میکنه که بله خب مرد و زن هر دو انسان هم از یک پدر و مادر آفریده شدن، چرا اختلاف داشته باشن، خوبه با هم مساوی باشن. ولی خب این یک قضاوت خام است. وقتی ما میگیم حقوق اجتماعی مرد و زن مساوی باشن، باید ببینیم که اصلا حق از کجا پیدا میشه، چرا حق ها ممکنه مساوی باشه یا ممکنه مختلف باشه. جوابی که عقل اینجا میده وقتی شما سوال میکنید که دو نفر آیا حقشون باید مساوی باشه یا نه، جواب قطعی عقل اینه که اگر اون عللی که موجب پیدایش حق میشه در هر دو مساوی باشد، بله باید حقشون باشه. اما اگر اون علبی که ایجاب میکنه حق را در تو این دو فرد دو نفر یا دو گروه یا دو قوم فرق دارونه هم، خب باید نتیجهشم معلولشم باید مختلف باشه، حقشم باید تفاوت باشه. اما اینکه آیا این دو چیز در مرد و زن یکسان هست اون چه موجب پیدایش این حقوق اجتماعی میشه یا نه، این عقل خودش دیگه نمیتونه چیزی درک بکنه. این باید علم اثبات بکنه، علوم تجربی که مرد و زن در چه چیزهایی با هم اتفاق دارن، در چه چیزهایی با هم اختلاف دارن، نقششون در جامعه چی هست، در پیدایش فرزند، در رشد تشکیل خانواده، در ادامه نسل انسان و مسائل اجتماعی که برای جمعه ترتب میشه، اون وقت بگی که حرص زن و مرد هم باید مساوی باشه یا نباشه، هر دو هم باید مساوی باشن در اینکه چند تا همسر بتونن اتخاذ بکنن انتخاب بکنن یا نه، باید فرق بشه. جواب قطعی عقل اینه که اون چه موجب این حق میشه اگر در هر دو یکسان است، بله حقی هم که در اونها ثابت میشه باید یکسان میشه، اما اون چه ایجاب میکند این حق را اگر اختلاف دارد نتیجه حقوقش هم مختلف خواهد بود. جواب قطعی عقل. اما اینکه آیا اینها اسباب پیدایش حق در مرز زن یکسان است یا نه، این دیگه خود عقل نمیتونه قضاوت کنه. یه سلسله دستاوردهای علوم باید باشید، مثلاً که اختلافاتی از نظر اندام شناسی دارن، فیزیولوژی دارن، از نظر مسائل روانی دارن، از نظر تأثیری در پرورش نسل انسان دارن و مسائل دیگه. این ها خود عقل به تنهایی نمیتونه، باید زن را معرفی کرد که این چه موجودی، چه خصوصیاتی داره و چه نقشی میتونه در زندگی داشته. مردم را همینطور. اون وقت بگیم آیا اینها موجب چنین حقی میشه یا نه، هر کدوم از این جهات مشترک موجب حقی باشد حتما حقش هم مشترک و مساوی خواهد، اما اگه جهات اختلاف موجب حقی بشه حقش هم متفاوت خواهد. اما تعیین کردن این که چه چیزی موجب چه حقی میشه و مرد و زن در چه چیزهایی با هم اتفاق اشتراک دارند و در چه چیزهایی با هم اختلاف دارند، این عقل به تنهایی نمیتونه قضاوت کنه. این باید علوم تجربی و حس و تجربه های حسی و علوم مربوطه باید برای اثبات بگیرد. پس عقل نمیتونه اینجا حکم کنه. حالا خدا این عقل را که کارش همینه، عقل کارش سر و کارش با مفاهیم کلی است، عقل سر و کارش با این نیست که مرد چی داره زن چی داره، مرد چگونه آفریده شده زن چگونه، کار عقل نیست. هر سلسله مفاهیم کلی را روش قضاوت میکنه، باش جمع و تفریق میکنه، استنتاج میکنه، صورا و کبرا تشکیل میده، اینو کار عقل. اما مقدمات اینها را باید از جای دیگه در اختیار عقل بذاشت. پس اصولا عقل از اون جهتی که سر و کارش با مفاهیم کلی در همه موارد خاص نمیتونه قضاوت کنه مگر مقدماتش از جای دیگه بیاد. و این در حالا فرض کن عقل هم یکسان هم بود، اصلا هیچ تفاوتی هم در عقل انسان ها نبود، هم مساوی بوده، اون برای این مسائل حل نمیشد. عقل نمیتونه بگه مرد و زن چقدر با هم اختلاف دارن. این حس و تجربه هست و علوم حسی و تجربی هست که باید این ها اثبات بود. و این هم در همه زمان ها یکسان نیست، پیشرفت علوم در زمان های مختلف تفاوت میکنه. هنوز هم ما نمیتونیم بگیم علم در هیچ رشته ای از علوم از معارف بشری به پایان خط رسیده، دیگه چیزی هنوز نمونده که کشف بشه، هم چیزی نیست. اینه که هیچ وقت ما مطمئن نمیشیم که از داده های علم به نتیجه قطعی برسیم تا عقل هم بتونه درباره اونها قضاوت قطعی بود. این که میگیم کاش عقل همه یکسان بود و کامل بود و دیگه احتیاج به وحی نداشتن، یه تصور خامی است. ما اینه که درست نفهمیدیم عقل یعنی چی، کاربرد عقل در کجا، ابزار عقل چی هست، چرا اون مقدمات مختلفه، چرا توانایی انسان‌ها در کاربرد عقل با هم متفاوته. اینا رو حساب نکردیم، همینجوری می‌بینیم خوب بود که عقل همه کامل بود دیگه احتیاج به وحی نداشتن. یه نکته‌ای که اینجا باید اضافه کنم اینه که وحی کردن خدا هم اینجوری نیست که قطره‌ای باشه خدا به هر کسی یکی سر انتخاب کنه بگه تو را پیغمبر قرار دادم. اون کسی هم که وحی میشه بهش اونم باید استعداد خاصی داشته باشه. هر کسی توانایی درک وحی را از سطح داره، اون هم در اثر اسباب و علل مختلفی، یه سلسله عوامل ژنتیک، یه سلسله عوامل ارادی، خود افراد باید خودشون رو بسازن تا صلاحیت این کار رو پیدا بکنن، یا خدا بداند که اینا صلاحیت این کار رو خواهند داشت و اونها رو برای رسالت انتخاب میکنه. الله اعلم و حیث و یجعل و رسالت هست. اینجور نیست که مثلا وقتی حالا لازم باشه پیغمبری بیاد خدا همینجور بگه فلانی رو پیغمبری بیاد، اینجوری نیست. اون شخص باید استعداد درک وحی داشته باشه. این در میان میلیون ها انسان ممکنه یک نفر پیدا نشه، گاهی ممکنه یک زمانی ده نفر باشه. شما داست داستانهای خود قرآن وقتی ملاحظه می‌فرمایید می‌بینید گاهی برای یک قومی چند تا پیغمبر بود. حضرت نام به سالته قالوا انا الیکم مرسلون. دارم داستان انتاکی هست می‌فرمایند ما یه پیغمبر رو فرستادیم، پیغمبر دومی فرستادیم، حضرت نام به سالته برای سومی را برای تقویت جون فرستادیم. قالوا انا الیکم. گاهی اینجوری بود، گاهی دو تا پیغمبر با هم مبعوث می‌شدن، مثل موسی و هارون علی نبینا و علیه و علیهم السلام. در یک زمان برای یک قوم دو تا پیغمبر، دو تا برادر با هم پیغمبر مبعوث می‌شدن. میگه گاهی هم یک اینجور نیست که یک سنت واحدی باشد که خدا برای هر جمعیتی یه پیغمبری عجیب بخواد در یک سن نیفتان. گاهی انبیا در طفولیت در گهواره پیغمبر شدن، مثل حضرت عیسی یا آسانی از کتاب و جعلان نبی ها در گهواره سخن. بعضی از پیغمبران 40 سال از عمرشون که گذشته مثل پیغمبر اسلام و محمد. حالا چرا اینجور ما چه میبینیم؟ در حال اینجور نیست که حالا وقتی گفتیم عقل ها مختلفه یا عقل ناقصه، خدا به هر کسی همینجوری بطرهی بدون ملاکی پیش رو پیغمبر کنه. و ما کان الله لیطلعکن علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسوله من یشا. اینجور نیست که خدا همه ما رو بتونه پیغمبر کنه. یعنی این سوال به عبارت دیگه، این سوال به شکل دیگری مطرح میشه که چرا همه ما پیغمبر نیستیم. اون سوال این بود که چرا عقل ما کامل نیست که همه چیز رو درک کنه. یه سوال دیگه هم به این صورت مقابلش مطرح میشه که خوب بود خدا به هر کسی وحی میکرد، همونطور که به پیغمبران وحی کرد چیکار کنید، خوب بود من و شما وحی میکرد، خودمون ما میفهمیدیم خدا از ما چی میخواد. جوابش این است که نه استعداد انسانها برای عقل کامل مساوی و نه استعدادشون برای درک وحی. در میان شاید میلیون ها انسان یه نفر دو نفر پیدا بشه که اصلا استعداد درک وحی داشته. درسته اونم انسان است، انما انا بشر مثلکم، ولی یوحا الی، این یوحا الی یه شرایطی داره. یک مثل شیرین در فرمایشات ائمه اطهار هست نسبت به اختلاف خودشون با سایر مردم، تشبیه شده به ملکه زنبور اصل با بقیه زنبورهای کندور. همه یک جنسن، همه زنبورها هم در واقع فرزندان همین ملکه هستن. اونا که توخ میزه همه اینا زنبورهای دیگه به وجود میاد، ولی ملکه اصلا تفاوت داره با اونا دیگه. حده از این زنبورها اصلا باید خدمتگذار این ملکه بود. اون کارش هم اینه که اصل ناب بهش بسن و موقع خودی تخریزی بکنی. یک جنس هم هستن، اما یکی ملکه هست، یکی دیگه خدمتگزار هسته. یک تشبیه شده یعنی یعصوب الدین، یعصوب هم ملکه زمین برسلی. ما نسبت دیگران حکم یعصوب رو داریم، اعمیت ها سرامنانی ما دیگران فرق میکنن بسید. چرا فرق میکنه؟ اون یه مسئله که چرا حکمت الهی ابتدای اختلاف کرده، اون یه بحث دیگه است، بحث در توحید، بحث خداشناسی اونجا مطرح کرد. در حال حکمت الهی موجب اختلاف افراد در استعدادها و در شرایط زندگی و همه نه از نظر عقل مساوی هستند نه از نظر درک وحی مساوی هستند. مجموعاً حکمت الهی اختزا کرده که یک سلسله چیزها را انسان با همون عقل خدا را بیا خودش شرک میکنی. کمک این عقل میاد مسائل علمی، داده های علمی، سرکس معلومات بیشتری داشته باشه، عقلش کارایی بیشتری باید داشته. علم ابزار سرای عقل، مقدمات حکم عقل بفرانه. ولی تازه اینا همش ناقصه، هیچ وقت علوم بشر کامل نبوده، کامل هم نخواهد شد، دردی نهایی نخواهد ده. به فرض اینکه یه روزی هم علوم بشر کامل بشه، خب تا اون روز انسان باید چیکار کنه؟ میلیون ها سال از عمر بشر گذشته قبل از اینکه علومشون کامل بشه، اینا چیکار باید بکنن؟ باید صبر کنن تا علم ها کامل بشه، اون وقت راه زندگی یاد بگیرن. فرضاً اگه چنین بود که اگه علم ها کامل میشد، اون وقت میفهمیدن چیکار باید بکنه. که چنین هم نیست. فرضاً اگر بود، تازه خب در این دین چه باید بکنن؟ ما فعلا که در یک زمانی هم که هنوز علوم کامل نشدیم. جواب این است که استعداد اشخاص برای درک وحی اختصاص فقط به خاصی، همه نمیتونن پیغمبر بشن و همینطور همه عقلشون نمیتونه کامل باشه که همه چیز رو درک کنن، به خاطر اینکه یکی از عللش این است که مقدمات حکم عقل باید از خارج از عقل بیاد، از راه تجربه ها اینها باید بیاد و اینها دائما در حال تغییر هست. این است که احکام ثابته عقل یه سلسله کلیاتی خواهد بود، موارد خاصیش را به طور قطع نمیشه قضاوت کرد مگر در یک موارد استثنا. خب پس جواب سوال این بود که چرا عقل خدا عقل را به گونه کامل نیافرید به تنهایی بتواند کل مسائل دینی و عملی را بفهمد و نیازی به ارسال رسول نباشد؟ جوابش این است که اولا عقل کارش درک همه قضایا نیست، درکش فقط مفاهیم کلی است. نسبت دادن حکم عقل به موارد خاصی در گروه این است که یک مقدماتی از علوم، از تجارب و از یا علوم حضوری در اختیار عقل قرار داده بشه که بر اساس اونها حکم بکنه. حکم عقل همون احکام کلی است. مثالشون در مورد مرد و زن و حقوق مرد و زن از کردن، عقل میگه اگر اون چه موجب حقوق میشود در دو سنف، در دو جنس مرد و زن مساوی باشد، حقوقشون مساوی خواهد بود. این قضیه کلیه شرطیه. اما آیا اون چه موجب حقوق میشود مساوی است یا نه، این تنها خود عقل به تنهایی نمیتونه قضاوت کنه، باید علوم اینا در دسترس در اختیار عقل قرار. پس عقل نمیتونه به تنهایی همه چیز را برای ما حل کنه. اون مقدمات هم یکسان در اختیار همه انسان ها نیست، دائما در حال تغییر است. پیشرفت علوم هر روز باعث میشه چیز جدیدی کشف بشه و استفاده افراد هم از عقلشون برای استدلال اونم تفاوت میکنه، مثل اینکه استعداد همه استعدادهای انسان تفاوت میکنه. بنابراین تصور این که همه دارای عقل کاملی باشن که بی نیاز از وحی باشن تصور خامی است، اصلا امکان عمل نداره. سوال دوم فرمودن اگر دین به معنای اعتقاد و عمل است، چرا در دین اسلام تنها معترف به توحید مسلمان معترف به توحید را مسلمان می دانند و احکام مسلمانان را بر او جاری می برند؟ این که ما احکام اسلام را با کی جاری می کنیم و با کی معامله مسلمان می کنیم، یه وقت هست به عنوان یک حکم حقوقی در جامعه اسلامی مطرح است. یعنی ما در جامعه اسلامی با توجه به این که احکام اسلام نسبت به مسلمان و غیر مسلمان فرق میکنه، با مسلمان میشه ازدواج کرد با غیر مسلمان نمیشه، انسان از وارث کافر از مسلمان ارث نمیبرد باید از مسلمان باشه اسلام، چون این احکام مختلفه موضوعش باید مشخص بشه اثبات بشه که این مسلمان هست یا نیست. این که اگر میگفتن ببینید کیا اعتقاد دارن به خدا و به اون چه خدا نازل فرموده، چگونه میشد اثبات کنه؟ منافقین که هیچ وقت نمیان میگن ما اعتقاد نداریم، در ظاهر میگن اعتقاد داریم. و اصلا چگونه میشه در هر موردی ما بیاییم در یک جامعه یکی یکی افراد را چنجین کنیم که تو اعتقاد داری به این یا نداری، تو مسلمان هستی یا نیست؟ یک اماره عقلایی و اجتماعی میخواد که در مقام اثبات حقوق ظاهری، احکام ظاهری بشه به اون اکتفا کنه. مثل خیلی جایی که مثلا ما به حسن ظاهر اکتفا میکنیم، وقتی یکی تو حسن ظاهر داره فکر میکنیم که فاسده، میگیم غیبتش حرام، آدم مسلمان یه نمازخوان است انشاءالله، به همین ظاهر اکتفا میکنیم. اثارت و صحه در فعل مسلم جاری میکنیم، نمیدیم باید تحقیق بکنیم این نمازش درست خون یا نه و سایر مسائل. اینا به خاطر نیازهای زندگی اجتماعی. اسلام هم برای اینکه این نیازهای جامعه بر تأمین بشه گفته هر که شهادت این گفت این حکم مسلمان، این خودی، یعنی احکام مسلمان برای جاری میشه. اما احکام ظاهری دنیوی هیچ کس با شهادتین بهش نمیده. بهش رفتن اعتقاد قلبی میخواد و التزام به دستورات اسلام. بله اگر کسی هزار بارم شهادت روزی هزار بارم شهادتین بگه اما اعتقاد قلبی نداشته باشه، یا شهادتین رو بگه اعتقادم داشته باشه اما به هیچ کدوم عمل نکنه، نه نماز بخونه، نه روزه بگیره، نه جهاد بره، نه زکات بده، نه هیچ حکمی، این اسلام به این اکتفا نمیکنه. این که اسلام به شهادتین اکتفا میکنه، میگه وقتی تو گفتی من مسلمانم قبول میکنم، و گفتی اعتقاد به توحید دارم قبول میکنم، این چیز ظاهری است. این عالم اون چه برای نجات اخروی و رسیدن به سعادت ابدی هست، ایمان و عمل هر دو، هم ایمان باید داشت، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و ایمان هم چیزی نیست که ما بتونیم اندازه گیری کنیم ببینیم کسی ایمان داره یا نداره، راست میگه یا دروغ میگه، اون خدا فقط میدونه، حسابش هم در روز قیامت ظاهر میشه. چه بسا کسانی که ما در این عالم اونها رو مؤمن بدانیم، در اون عالم وقتی چشم باز میکنیم این اونها تای جهنم هستن. قالوا ما سلككم فی سقر، قالوا لم نكن من المصلين، بعد موارد دیگری عکسش هم هست. ممکنه ما کسانی هم آدم های بدی بدونیم یا با در اثر تقیه اظهار ایمان نکرده بودن، الا من اکره و قلبه و مطمئنه بر ایمان، کسانی فکر میکردن اینا کافر هم مثل مومن آل فرعون، یک به ما ایمان هم بود، در ظاهر هیچ اظهار نمیکرد که من مومنم، در با اونها هم زندگی میکرد، معاشرت میکرد، ولی او ایمان داشت، چون ایمان کاملی. پس اینا هم الهی نیست. اون چه موجب سعادت ابدی میشه ایمان و عمل هر دو، و اما اون چه ما در اینجا به ما میگن به شهادتین گفتن اکتفا بکنید احکام اسلام میشه، این روی مصالح ظاهری برای گذران زندگی اجتماعی این عالم هست، مثل اصالت و صحه و اجتماعی دیگری که عنوان یک اماراتی مورد اعتبار قرار میشه و شاید اکثر مواردش هم جور نباشه. خیلی جاها ما معمولیم مثلا چیزی رو که نمیدونیم طاهر تلقی کنیم، نمیدونیم پاک یا نجس، اصالت و طهاره داره جایی میکنیم، چه بسا اینا در واقع نجس باشه، یا اجمالا بدونیم اکثر این موارد نجسه، ولی خب در ظاهر برای سهولت هم یرید الله بکم الیسر فلا یرید بکم العسر گفتن تا شما نمیدونین حکم داره. اینجور چیزها دلیل این نیست که این ملاک واقعی است و نتیجه سعادت ابدی را به بار میاره. اینها یه احکام ظاهری است برای گذران زندگی و سهولت هم در زندگی است. سوال دیگری مطرح کردن که عقلی که اینقدر اهمیت دارد چگونه حجیت به صحت آن اثبات میشه؟ آیا به وسیله خود عقل پس دو اولاده میده؟ یا به وسیله دین؟ اما پذیرش دین نیز مبتنی بر قواعد عقلی. سوال اینه که خب ما عقلمون یه احکامی داریم، از کجا بدونیم احکامش درسته یا از کجا بدونیم که حجت هست؟ دو تعبیره. یه وقت ما فیلسوفانه بحث میکنیم یا معرفت شناسانه میگیم از کجا بفهمیم که احکامش درست، یه وقت از نظر با مفاهیم دینی بحث میکنیم میگیم از کجا حجت هست، یعنی در روز قیامت میتونیم بهش احتجاج کنیم. آیا این رو باید با خود عقل اثبات کنیم؟ این دور لازم میاد. با چیز دیگری لازم میاد اثبات کنیم. اگر چیز دیگر دین است که با دین هم اعتبارش با عقل ثابت میشه، با دور مزمر لازم میاد. اگر چیز دیگری است پس با چی اثبات میشه؟ سوال. جوابش این است که احکام اصلی عقل را که واقعا مال خود عقل است نه مال چیز دیگری. در جواب سال اولی اشاره کردم که بسیاری از چیزهایی که ما اینا حکم عقل میدونیم در واقع کاملا حکم عقل نیست، مبتنی بر یک مقدماتی است که از حس و تجربه اومده. خیلی جاها از احکام عملی عقل هم شائبه های عاطفی و احساسی توش هست، حکم صریح عقل نیست. اینا بماند بحث های مفصلی که
اینجا نمیتونیم همه رو در جواب یک سوال از رو کنیم. به هر حال اون جایی که واقعا حکم عقل است، اونی که ادبیات علمی خودمون به کار میبریم، بدیهیات هست یا به اصطلاح معروف فلسفی عقل بالملکه. اون ملکه عقلی که در همه انسان ها وجود داره، مایه ای که در انسان هست که میتونه تفکر کنه، حقایقی رو کشف کنه، اون یک نوری است که روشناییش به خودش. هیچ اشکالی نداره که بگیم حجیت این با خودش اثبات میشه، این دور نیست، این یکی از مسائل ضروری باز خود عقل است و همه ما ملتزم هستیم بهش، منتهای غفلت میکنیم. نورانی بودن هر چیزی به نور است، روشن بودنش به روشن بودن نور به خودش. اگر هر چیزی گفتیم به وسیله نور روشن میشه، این معناش نیست که نورم باید به چیز دیگری روشن بشه. هر چیزی که روشنیش دل عرضت باید با نور روشن بشه، اما چیزی که نور روشنیش ذاتی هست، هم خودش روشن است هم چیزهای دیگر روشن. چربی هر چیزی از روغنه، روغن چربیش از کجاست؟ اگر گفتیم از خودش، این دو لازم میاد، این ذاتیشه، اثبات ذاتیاتشه برای خودشه، این مسلمه دو نیست. مغل یعنی اون چیزی که واقعیات کشف میکنه، احکام غیر قابل انکار دارن. هر که عقل داشته باشه، اون چیزی که واقعا حکم عقل هست اون را خواهد داشت. و همه هم در این جهت این کمترین چیزیست که در هر عاقلی باید باشه تا بگیم این عاقل هست. اصطلاح فلسفیش میگن عقل بالملکه. مصادیقی را که اونا درک میکنن میگن بدیهیات. این بدیهیات اینا دستمایه عقل است، سرمایه کار فعالیت عقلانی اینا در همه هست، حجیت هم با خودش اثبات میشه. هیچ ابایی هم نداریم از این. هر چیزی کل ما بالعرض ینتج الی ما بالذات، چیزی که ذاتی یه چیزی شد، اون دیگه احتیاج نداره به یک دلیل دیگری یا علت دیگری، بلکه همه بالعرض ها ناچار باید به یک امر ذاتی منتهی بشه. حالا اگر گفتیم حکم حق باید به چیز دیگری اثبات بشه، خب نقل کلام میشه در اون چیزی که بخواد حجیت شو اثبات کنیم. کی باید بفهمه که این حجیت هست یا نه؟ آخوش حق باید بفهمه که حجیت هست. و اگر فرض کنیم چیز دیگری و نقل کلام میشه در اون آخری که حجیت اون رو کی خواهد فهمید؟ این اشکال در همه جان. پس ناچار ما باید بر منتهی بشیم به این که اینهایی که ویژگی های خودشون از جای دیگری اخذ کردن و به اصطلاح احکامیست که بالعرض براشون ثابت بشه، ناچار باید به چیزی برسد که او به ذات اون رو دارد. اگر حجیت هر چیزی با عقل ثابت می شود، باید عقل چیزی باشد که حجیتش با خودش ثابت می شود، نباشد دیگه. این هم جواب این اشکال که حجیت عقل با چی ثابت می شود؟ با خودش. و دور هم لازم نمیاد و اینکه ذاتی شد، اثبات ذاتیات برای شی این مستلزم دور نیست، اصلا شد علیت و معلولیتی در کار نیست. هیچ دبایی هم نداریم از این. هر چیزی کل ما بالعرضی هم تجلا ما به ذات، چیزی که ذاتی یه چیزی شد، اون دیگه احتاج نداره به یک دلیل دیگری یا علت دیگری، بلکه همه بلعرت ها ناچار و به یک امر ذاتی منتهی بشه. حالا اگر گفتیم حکم حق باید به چیز دیگری اثبات بشه، خب نقل کلام میشه در اون چیزی که بخواد حجیت شو اثبات کنیم. کی باید بفهمه که این حجیت هست یا نه؟ آخوش حق باید بفهمه که حجیت هست. و اگر فرض کنیم چیز دیگری و نقل کلام میشه در اون آخری که حجیت اون رو کی خواهد فهمید؟ این اشکال در همه جان. پس ناچار ما باید به منتهی بشیم به این که اینهایی که ویژگی های خودشون از جای دیگری اخذ کردن و به اصطلاح احکامیست که بالعرض براشون ثابت بشه، ناچار باید به چیزی برسد که او به ذات اون رو دارد. اگر حجیت هر چیزی با عقل ثابت می شود، باید عقل چیزی باشد که حجیتش با خودش ثابت می شه، نباشد دیگه. این هم جواب این اشکال که حجیت عقل با چی ثابت میشه؟ با خودش. و دور هم لازم نمیاد و اینکه ذاتی شد، اثبات ذاتی برای شی این مستلزم دور نیست، اصلا سر علیت و معلولیت در کار نیست. سوال دیگری مطرح کردن که به نظر شما قلمرو دین برای بیان نیازهای انسان تا کجاست؟ آیا معتقدید که همه علوم و نیازهای انسانی از قرآن و سنت قابل استخراج است یا تنها نیازهای اساسی بشر؟ و ملاک تشخیص نیازهای اساسی از غیر اساسی کدام است؟ این سوال را بخواهیم به صورت کلی مطرح کنیم، اینه که آیا همه نیازهای انسان را دین پاسخ میگه یا بخشی از اونها که اسمش میذاریم نیازهای اساسی؟ اگر همه هست که ما میبینیم همه نیازها از کتاب و سنت استفاده نمیشه، برآورده نمیشه. اگر بخشیش هست میگه نیازهای اساسی، این تعریف اساسی چیه؟ چه فرقی هست بین بعضی چیزهایی که دین اثبات میکنه با بعضی چیزهایی که دین اثبات نمیکنه؟ از جای دیگری باید تشکر کنیم. چه تعریفی دارید از نیازهای اساسی؟ یه تعبیر مبهمی است که مصادرش نمیشه تعیین کرد. اگر ما برگردیم به بحثایی که درباره تعریف دین کردیم و به اینجا رسیدیم که دین عبارت از دین حق، عبارت از اعتقاد به خدای یگانه و عمل کردن به خواست او، اگه اینو پذیرفتیم جواب این سوال کار مشکلی نیست. جوابش این است که هیچ راهی برای تعیین قلمرو دین جز خود دین وجود نداره. اگه ما میخوایم بگیم که دین تا کجا شامل چه چیزهایی میشه، معنی چی بود؟ معنی این سوال، یعنی خدا از ما چه چیزهایی رو میخواد؟ عمدتاً واجب و محرم هست. چه کارهایی میگه حتما باید بکنی، چه کارهایی میگه حتما نباید بکنی. حالا مستحبات و مکروهاتش صرف نظر میکنی. وقتی ما میخوایم ببینیم خدا از ما چی میخواد، خب از کی باید بپرسیم؟ مگه دین این نبود که ما اعتقاد داشته باشیم به خدا و ببینیم او چی از ما میخواد، اون چرا او میخواد انجام بدیم؟ خب راه مستقیمش اینه که از خودش بپرسیم چی میخواد. بله ممکنه بعضی چیزهاش رو عقل بفهمد که خدا این از ما میخواد، نه همون بدیهیات عقل، مستقلات عقلی هست که گاهی هم مثال زدیم، مثل ظلم به یک یتیم بدون هیچ وجهی. اینو خدا میدونیم که از ما نمیخواد و نمیپذیره. برعکسش رعایت عدل و احقاق حق یک مظلوم میدونیم که خدا دوست داره. اینا اجمالا اینجور چیزا رو میدونیم، اما این بار زندگی ما رو نمیبنده، همه مشکلات ما رو این نمیتونه حل بکنه. در هر موردی ببینیم آیا خدا در اینجا یک حکم الزامی دارد یا ندارد، واجب و حرامی در اینجا وجود داره یا نداره، چرا این رازی وجود داره که از خود خدا بپرسیم. اونجایی که عقل میرسه بسیار خوب، اونجایی که نمیرسه هیچ راه دیگری جز بیان خود خدا نداره. پس برای اینکه قلم روی دین را تعیین کنیم، قلم روی دین یعنی چی؟ یعنی اون چه خدا از ما میخواد، یا فعلش یا ترکش. اینا میخوام بدونیم دین مگه چی بود؟ اعتقاد به خدا و اینکه خدا از ما چی میخواد. یعنی اعتقاد به خدا به عنوان خالق و رب تکوینی و رب تشریعی. رب تشریعی یعنی همین، یعنی خدا چیزی رو برای ما تشریع کرد. بل یک کلمه همون خداشناسی و خداپرستی، خدا رو بشناسیم و او رو بپرستیم. او رو بپرستیم یعنی چی؟ یعنی ببینیم او از ما خواسته عمل کنیم، لااقل واجب و حرامش رو رعایت کنیم. این چه راهی داره برای اینکه بفهمیم خدا چی در هر موردی چی از ما خواسته؟ هیچ راهی وجود نداره جز خیلی از اون موارد که عقل میفهمد که موارد کمی است. اکثر موارد چون ما راهی برای اثباتش ندانیم خود دین باید. پس برمیگرده به این که همون بحثی رو که قبلا داشتیم و خب میباید جواب این سوالات از همونا کاملا استنباط شده باشیم، پیداست که بیان بنده قاصر بوده و نتونسته درست مسائل حل بکنه. پس که گفتیم که پاسخ از این که قلمروی دین کجاست و مرزهای دین کجاست، این جوابش متدش بروندینیست نه بروندینی، یعنی جدای از محتوای دین. ما خودمون نمیتونیم بگیم دین باید چی بگه، ما نمیدونیم کجا یه حکم الزامی خدا دارد کجا ندارد، ما خودمون نمیتونیم تعیین کنیم. بگیم این نیاز ما به دین اینجا، بحثشو کردیم که بعضی های نرها گفته بودن ما میتونیم بگیم نیاز ما در امور مختلف را علوم و فلسفه و اینا پاسخ میدن، فقط در رابطه با خدا هست که نمیدونیم چیکار باید بکنیم. جوابش هم دادیم به اندازه که در سایر جاها میفهمیم در این باره هم میفهمیم. فهمیدن این که برای خدا چگونه باید کرنش کرد به اندازه سایر مسائل اجتماعی جوابشو بلدیم. ولی این حل نمی کنه قضیه، این نمیگه نماز صبح دو رکعت بخون یا سه رکعت، میگه تعظیم باید بکنیم، احترام میکنیم خدا، توهین نکنیم به خدای متعال و مقدسات دین، اما دستورات دقیقا چجور باید اجرا کرد نه در امور مرد در رابطه انسان با خدا عقل ما کافی، نه در رابطه بین انسان ها با هم دیگه و با طبیعت. همه اینا یه دستورات خاص میخواد که عقل نمیتونه بگه، خود ما هم نمیتونیم جلو بشینیم بگیم دین باید اینها را روشن کنه. دین هر جا حکم الزامی خدا دارد باید روشن، یا بگه نه اینجا حکم الزامی ندارم آزادی، ترخیصات احکام مباح این کار دینه، ما جای دیگه نمیتونیم تعیین کنیم. پس متد شناخت قلم روی دین متدی درونی، این باید از راه درون دینی ما باید پاسخ بدیم، باید به خود دین مراجعه کرد، اون تا اونجایی که عقل میفهمه عقل و عمدش را باید از کتاب سنت بفهمیم. این در واقع جوابش از بحث‌های قبلی میباید روشن شده باشید. به دنبال این یک سوال جدی تری مطرح میشه، با اون اینه که شما گفتید به عقل نمیشه اکتفا کرد، برای اینکه عقل‌های ما مختلف، احکامی رو که به عقل نسبت میدیم اینا یکسان نیست، یکی میگه عقل من اینجور میگه، یکی میگه عقل من اینجور دیگه میگه، این مشکل حل نمی کنه. خب این درباره دین هم هست، شما دین را آوردید برای اینکه رفع اختلافات رو بکنید، یعنی اون چه عقلا با عقل خودشون نمی فهمن و احکام مختلفی درباره اونا صادر می کنن، دین آمد تا بگه نه اینش درست اونا دیگرش درستی، یا نه اصلا یه پوپ جدید. این وقتی دین را آورد می بینید خود در خود دین هم همین اختلافات وجود داره، نمونهش این اختلاف فتاوای فقها، فلقه حالا با کدومش عمل کردی این فتواره یا اون فتوا، اون چه ازش فرار میکردیم که ابهام در وظیفه و در شناخت راه سعادت بود، بعد از آمدن دین هم بگیم باز وجود داره. حالا این رو به صورتهای مختلفی شبه میشه مطرح کرد، مثلا اختلاف قرائتها به زبان امروزی ها، یا یه خود معتدلتر و منصفانه‌تر اختلاف فتواها، اختلاف نظر در مسائل ظنی و نظری دین که کم هم نیست، اینها رو باید چگونه جواب داد؟ جواب این مسئله رو ما باید در این فرصت کوتاهی که داریم از دو جهت مورد دقت قرار، یکی اصولا ما اختلاف احتیاج به دین به خاطر این بود که گفتیم عقل‌های انسان مختلفه، یا گفتیم که اصلا عقل در بعضی جاها توان قضاوت نداریم. این حل این مسئله هم از کردن احتیاج داره به یعنی این مسئله مستقل نیست که مفصلا باید در شد که اصلا عقل چیه، چجوری قضاوت میکنه، در چه مواردی میتونه قضاوت کنه، چطور با هم عقول انسانها با هم تفاوت میکنه. اجمالا به عنوان یک اصل موضوع بحث میکنیم، و الا تفسیرش و اثباتش و اینا بیش از یکی دو جلسه کامل احتیاج. ما در اختلافاتی که عقلا دارن، اونجایی که غرض مرضی تو کار ندارن و واقعا فهمشون با هم فرق میکنه، دو تا عامل وجود داره. یه عامل این هست که همه افراد در کار به کار گرفتن عقل مهارت کافی ندارن، یعنی اون عقل بالملکه‌ای که در ما هست، اون قوه تفکر و استدلالی که در ما هست، همه یکسان نمیتونیم ازش استفاده کنیم. این مثل همه علوم دیگه، همه مهارت‌های دیگه میمونه. فرض کنید قواعد حساب را شاگردان یک کلاسی، قواعد چهار عمل اصلی را همه خوب یاد گرفته، هر کدوم ازشون بپرسی میگه بله راه عمل، جمع، تفریق، اینجور ضرب و تقسیم اینجوری باید عمل کنید. اما حالا همه این کسانی که چهار عمل اصلی رو بلدن هر چی حساب میکنن درست در میان؟ نه، ممکنه همینایی که هم قواعد رو خوندن در عمل گاهی اشتباه کنن. اون چه واقع میشه اینه دیگه، حسابدارها هم گاهی اشتباه میکنن. چرا؟ چون قواعد رو بلد نیستن؟ نه، چون در بکار گرفتن عقل مهارتشون مساوی نیست، یا غفلت میکنن از یک قاعده، یا در توانشون کمه، ضعیف، تمرین کم کرده، یا در این عمل یه حواسشون پردیشون میره یه جای دیگه اشتباه میکنه. عقل هم یه سلسله قواعد کلی مثل قواعد حساب فرض کنید، اینا رو در اختیار داره، قواعد منطقی برای استدلال کردن، برای اینکه از معلومات به مجهولات ببریم، ما مثل قواعد حساب. همه افراد در استفاده کردن از این قواعد یکسان نیستن، هر که بیشتر تمرین کرده باشه بهتر می‌دونه از عقلش استفاده کنه، چون همه تمرین‌های عقلانی مردم یکسان نیست، قضاوت‌های عقلانیشون هم یکسان نیست. بسیاری در قضاوت‌ها توش مغالطه واقع میشه، یعنی استدلالی کردن استدلالشون درست نبوده. اگه یک کسی بشینه پهلوشون و قشنگ براشون توضیح بده که این استدلالتون از اونجا اشتباه کردید، مثل یه حسابداری که اشتباه کرده در حساب، یک کسی بشینه پهلوش بهش خالیش کنه که اینجا اشتباه کردی، قبول میکنه. این یک نوع اختلاف در قضاوت‌های عقلی است، به خاطر اینکه مهارت ما انسان‌ها در بکار گرفتن عقل یکسان نیست، در جمع ماهرترن رعایت قواعد منطقی. حالا ساستم روایت قواعد عدمی یا سرخانه همه ما خوندیم کل فاعل مرفوع کل مفعول منصوب، اما در عمل رعایت نمی کنیم. تمرین کم کرده، هر که بیشتر تمرین کرده بهتر می کنیم. آخرش هم ممکنه اشتباه بودن، غفلتی کنه ریجی. این چه جور اختلاف هست که در احکام عقلا پیدا میشه؟ یه جور دیگه اختلاف هست که از قبل یه سلسله مبادی حکم عقل از ناحیه خارج از عقل باید بیاد، یعنی از حس تجربه باید بیاد، از علوم تجربی باید بیاد، یا از چیزهایی که اصلا در اختیار ما نیست. بالاخره ما این وقتی میخوایم نماز دو رکعت بخونیم، بدون باید دو رکعت خونیم یا سه رکعت، باید ببینیم چگونه باید واقعش اینه، چگونه صبح اگر نماز خونده شود در سعادت دنیا و آخرت ما مؤثرتر است. شما معتقدیم که احکام اسلام تابع مثال و مفاسد واقعی است دیگه، شارع مقدس باید فرض نماز صبح دو رکعت بخونیم برای اینکه مصالح اینا ایجاب میکرده، نماز مغرب و سه رکعت برای اینکه مصلحت اون ایجاب. اما ما نمیدونیم این چی مصلحت ها چیه، یعنی برای اینکه دست ما نیست که اگه دو رکعت خوندیم صبح چه تأثیری در زندگی ما تا روز قیامت داره، چون تنها دنیا نیست، باید تأثیری در آخرت هم رو حساب کنیم. ما نمیدونیم چه تأثیری در آخرت کنیم، چون ارتباط نرفتیم با عالم آخرت تجربه کنیم. اینجا از اونجایی که تجربه کردیم مال همینجا، تأثیر همه افعال را با تمام خصوصیات و کیفیاتش در سعادت و شفاوت آخرت دست ما نیست، تجربه نکنی نمیدونی. عقل هم خودش نمیتونه قضاوتی کنه صرف نظر از این تجربه. پس یا مبادیش اصلا در اختیار ما نیست، چون مربوط به یه عالم دیگریست، ما تجربه ایم، یا مربوط به همین عالم است، هنوز علم کشف نکرده، شاید یه روزی کشف، یا نه علم هم کشف کرده اما ما در اختیارمون نیست، همه نیستن.
این که بدانیم چه موضوعی که علم ثابت کرده از نظر روانشناسی میتواند در حقوق زن مؤثر باشد، ممکن است اختلافات زن و مرد از نظر روانشناسی هم ثابت شده، اما این چه تأثیری در حقوق زن و مرد داره این هنوز ما نمیدونیم. اینها باعث میشه که قضاوت های ما مختلف و یک قضاوت های عملی عامل احساسی عاطفی نقش بسیار مهم مؤثری در قضاوت ها داره. خیلی چیزهایی که ما خیال میکنیم حکم عقل در واقع اون مقتضای یا غریزه است یا مقتضای احساسات و عواطفی حکم عقل. این مسئله ایست که بزرگان ما بهش پرداختن. ابن سینا در شیطان در جای دیگری بیان کرده بود، از فلاسفه دیگه بیان کرده که احکام عقل عملی در اکثر موارد به خصوص در مشهورات و مسلمات تحت تأثیر عواطف و احساسات و اینات و اینا احکام خاص خالص عقل نیست. حالا به عنوان نمونه از پنید خدای نکرده پسر بنده مرتکب یک عملی شد که باید بیان در ملای عام او را حدش بزنه. هرکس خود شد حساب کنه ها، همدن گفتن پسر بنده برای اینکه عواطف خودم در اونجا مؤثر باشه. خب ببینم متوجه شدم که همچه غلطی گرده فرض کنیم. حالا فردا براست بیانن در میدان آستانه جلوی چشم مردم این را صد تا تازیارش بزنه. این زود اینا میپذیرن یه حکم را یا بیدن حالا جمعون بده یه غلطی کرده. حالا میخوادم بزنید همونجا توی فرض کنید یه پاسگاه انتظامی بزنید، ولی چرا مردم نداره؟ یا تو زندان بزنید. نمیگیم اینا اگه فرض کنید هر کدوم از شما خدای نکرده یه همچه موردی برای فرزند خودتون اتفاق بیفته، اگه دختر باشه یه بده این شخص به این رضایت نمیده، احساسات ما نمیزنه، عواطف ما نمیزنه. به همین دلیل قرآن میگه ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. باید اینا در ملأ عام حد بزنید. بل یشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. و این میدونه خدا که با عواطف ما سازگار نیست، این مصلحت کلی جامعه ایجاب میکنیم پا بیتونیم به عواطفه ما. کم کسی بیده میشه که زیر بار این بریم اگه مربوط به خودش بشه. پس گاهی مصالح واقعی چیزی را ایجاب میکنند که با عواطف ما سازگار نیست. کی باید درک بکنه که اینجا مصلحت اجتماعی مقدم است یا مصلحت خانوادگی من آبروی فردی؟ کدوم شما این داره؟ مایی که تحت تأثیر عواطف و احساسات هستیم زود نمیتونیم قضاوت کنیم. این قضاوته که میگیم عقل من اینجور میگه، این حکم عقل نیست، این حکم عواطف میگنیم. و اون کسی که باید مساله جامعه رعایت کنه باید از این عواطف مبرا باشه، اون حاکم زنیه تا بتونه بفهمه که مسئله چیه. به هر حال اختلافی که در احکام عقل هست یا در جهت این است که ما در بکارگیری عقل مهارت کافی نداریم، این که زود اشتباه میکنیم. مثل یه حسابگر تازه کاری که قواعد رو یاد گرفتن تمرین رو کافی نکرده زیادش، یا به این خاطر، یا به خاطر اینه که بعضی از احکام عقل احتیاج به یک مقدماتی داره، یک معلومات حسی تجربی داره که در اختیار ما نیست هر دلیلی، یا اصلا علمش نمی رسد یا هنوز نرسیده و در اختیار ما قرار نگرفته. این دو تا سوم این که بسیاری از احکامی که مورد عقل نسبت می دیم خالص مال عقل نیست، اینها عواطف و احساسات در اشتخارت داریم و احکام مختلف میشه. میگه من عقل من اینجور میگه، عقل تو اینجور میگه، و میشه اختلاف. بلا خود عقل توش اختلاف نیست، مثل این که قواعد حساب مستدر اختلاف نیست. هر که قواعد حساب درست رعایت کنه به یک نتیجه خواهد رسید. اونایی که صورت حل مسئله رو جوابش رو دو جور در میارن، حالا یه وقت خود مسئله دو تا راه داره و دو تا جواب داره، اون حرف دیگری. اما یک صورت مسئله یک حل راه حل صحیح بیشتر، یعنی یک جواب صحیح بیشتر. اگر دیدین دو تا جوابش حتما یکیش باطله یا هر دو شاره. این که میگیم عقل ها مختلف قضاوت میکنن، اونی که عقل است اگر درست با متد صحیح کار بکنن یک نتیجه بیشتر به گفت بیشتر نمیشه. هر جا دیدیم اختلافه معناش نست که این حکم واقعی عقل نیست، یا در بکارگیری عقل اشتباه کردیم، در استدلال مغالطه کردیم، یا مقدماتی که باید در اختیارمون بوده در اختیار قرار نگرفته، یا احساسات عواطف دخالت کرده و به هر حال خود به خالص عقل نیست. چون اینجوری گفتیم احتیاج به وحی داریم، چون همه مقدمات در اختیار انسان نیست احتیاج داریم به وحی، نه چون عقل ها مختلفند. سوال به این صورت مطرح شده که شما گفتید چون عقل ها مختلفند پس احتیاج به وحی داریم، جوابش چه کرد؟ ما اینجور عرض نکردیم، ما نگفتیم چون عقل ها مختلفند. اصلا اینکه عقل باشد یه جور بیشتر قضاوت نمیکنه، یه جور هم بیشتر نیست. این که میگیم در احکام عقلی اون چه همه میگن قبوله، به خاطر اینه که وقتی همه گفتن معلوم میشه که عوامل دیگری درش دخالت نداشته، احساس شخصی این شخص یا عدم مهارتش دخالت نداشته، چون همه اینا به این نتیجه رسیدن. اماره این است که اینجا واقعا حکم عقل است، نه اینکه عقل دو جور داریم، یا عقلی است که مشترک بین مردم هم میکنه، عقلهای خاصه که مردم هم اختلاف کرد. این تعبیرات عرقی مسامحه آمیزه، میگیم عقول مردم مختلفی، عقل اونی که عقل هست یک نزید جواب بیشتر نده در هم، یا اصلا از هیته حکم عقل خارجه، جوابش سکوته نمیدانه. چرا نماز صبح دو رکعته؟ جواب عقل اینکه نمیدانه، این جای تفاوت من نیست، چون مقدماتش درست داره، نمیدونم چه تأثیری دارد در سعادت دنیا و آخرت انسان. نمیتونم بگم نه هیچ تأثیری ندارد، خیلی سا مهم دونیم ولی هست. یا در حیطه پس حکم عقل نیست، و یا در اثر عدم مهارت یا دخالت عوامل غیر عقل موجب میشه حکمی را که به عقل نسبت دیدیم که در واقع مال عقل نیست، اشتباه بوده در فهم یا دخالت عوامل دیگری. خب چون اینجوری گفتیم به عقل نمیرسه به همه چیز، احتیاج به راه دیگری. اولا تصحیح میکنیم این سؤال را که ما نگفتیم چون عقل ها مختلفن احتیاج به دین داریم، بلکه فکر ما این است که عقل به همه چیز نائل نمیشود، همه مقدمات احکام در اختیار عقل نیست. این یک. ثانیا اشکال این که خب حالا در دین هم این اختلاف شده، اون چه دلیل عقل اقتضا می کند برای اینکه در کنار عقل راه دیگری باشد؟ این است که راه وحی باید وجود داشته باشد. وحی دارش اختلاف نیست، اشتباه هم نیست. وحی که به پیغمبر می رسد اون این واقعیت خوبیش از حب عقل قوی تره، یعنی چون از قبیل علم و حضوری. از این راه گفتیم این کافی نیست، بعد به اون راه وحی هم وجود داشته باشه. در واقع ما در باب دین دو تا ادعا داریم، یکی این که یک راهی غیر از عقل باید وجود داشته باشه به نام وحی، و یکی این که انبیایی باید بیان اون چه بهشون وحی میشه به دیگران برسانن، اونایی که دسترسی خودشون به وحی ندارن. و همین کارم شده لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، خدا باید بداند که رسالات الهی به مردم رسیده، اون وقت حکمت به نتیجه خودش میرسه. اما اینکه کسانی مانع بشن از اینکه بیانات انبیاء به مردم برسن، این دیگه ربطی به مسئله کلامی نداره. اون چه برهان عقلی اقتضا میکند این است که غیر از راه عقلی راهی دیگه وجود داشته باشد به نام وحی، یکی پس انبیایی باید باشه چون وحی را تلقی کنند، چون همه مردم نمیتونن وحی را تلقی کنن پس باید اون انبیا مبعوث بشوند به سایر مردم و یافته های وحیانی را به اونا ابلاغ کنند و باید معصوم باشند تا اتمام به حجت میشه اونجور خدا میخواد برسه به مردم. تا اینجا میرسه باید پیغمبری باشد معصوم که بیاد حرفشو به مردم بزند. اما اینکه اگه مردم اومدن در دهنشو گرفتن یا حبسش کردن یا کشتن اعدام کردن دار زدن، اینکه دیگه رفتی به عقل نداره. انبیا آمدن اون چه وظیفشون بود به نحو احسن ابلاغ. بعدش هم ائمه معصومین تلاش کردن تا پای جان برای تبیین حقایق دین کوشیدن. ولی انسان‌های ظالمی همیشه هستن که جلوگیری می‌کنن از اینکه حقایق درست به مردم برسه. وجود این تقیه ها، عدم انکار ارتباط با ائمه و انبیا در هر زمانی، بعد حاصلات چیزی که موجب غیبت امام شد و بالاخره موجب این شد که منابع دینی در اختیار ما نباشه، همش یقین. هر چی پیغمبر امام فرمودن یقینا به ما رسیده، قطعا بسیاری ازش به ما نرسیده، در نوشته ها موجوده. چه رسیده دقیقا همونیست که اونها فرمودن، بسیاری از اشترش مخدوشه، نسخه ها تغییر کرده در اثر پوسیدگی ها، بسیاری از این کتاب ها مدت ها توی سرداب ها زیر زمین ها زمین های مرطوب اینا خرف بوده، ترس جانشون روات اینا کتاب هاشون مخدی میکردن، اینا میپوسیده، فقط که میخواستن استفاده کنن درست نمیشده استفاده کنن. نقل از یک خطی به خط دیگری گاهی میشه نقطه زیر رو میشه، کم و زیاد میشه، باعث اینا میشه که اینا اضطراب در فضا پیش بیاد. اینا دیگه از ما نفس از خدا نیست. اون که عقل اقتضا میکند این است که خدا باید راه دیگری غیر از عقل قرار بده به نام بر کار کرد. برای اینکه اتمام حجت من مردم بشه باید اونایی که وحی را دریافت میکنن بیان مبعوث بشن به مردم و صادقانه و از روی امانت اون چرا دریافت کردن به مردم برسونن، این کارم کردن. اما همه اونا هم درست به دست من و شما بیان، این که زمانتی نمیدونه، عقلی هم چه قضاوتی نمی کنه، بلکه این چون انسان ها در این عالم باید آزاد باشن، باید دار امتحان باشی، باید کسانی هم بتونن ظلم کنن، باید بتونن کسانی پیغمبران را بکشن و خطره اول انبیاء و غیره، این مقتضای این عالمه. خواه ناخواه در اصل این اختلافاتی در این جزئیاتی واقع خواهد شد، ولی حکمت الهی و لطف الهی اقتضا کرده که در ادیان سابق وقتی اختلافی واقع می شد و اساس دین به خطر می افتاد، خدا پیغمبر دیگری مبعوث می کرد. ولی چون این دین آخرت پیغمبر دیگری برای آن اسلام مبعوث بشه، لطف الهی اقتضا کرده که اصل این قرآن محفوظ بماند. بیانات انبیا و ائمه اطهار تا اونجایی که پایه های دین را محکم می کنه، هم نفهمید پایه های دین کدام است. اون اندازه ای که اسباب و مسببات اقتضا کرده و حکمت الهی اقتضا می کرده که بیان بشید، تا این اندازه لطف الهی اقتضا کرده که من و شما بتونیم دین حق و مذهب حق را بشناسیم. اما در جزئیات اشاره تسبیحات اربعه و دیه مرتبه خون یا سه مرتبه خوب مختلف فتوا هم هست، علت هم همین چیز هست که ما الان با امام معصوم مواجه نیستیم. اگر با امام معصوم مواجه بودیم می فرمود این کار بکنید یه مرتبه کافیه یا نه، اول بکنید اختلاف نمی شود. و این اختلاف و دست نسی از ما مردم هست، نه از ناحیه خدا و غیبته مننا. بنابراین اون اشکالی که نارسایی عقل مقتضیه این بود که وحی بیاید، در اینجا پیش نمیاد که اختلاف در دین هم موجب این میشه که یه عامل دیگری بیاد رفع این اختلاف کنه. اون عامل دیگه به هر حال یه عامل انسانی، امام معصومی است، میاد در بین مردم برای رفع اختلاف، برای بیان حقایق. مردم نمیذارن دیگه، میگه هفت فلاکی حق الله به تو کاری نداری. تا در باره امام زمان صلوات الله علیه وقتی میایم روایت داره در غیبت نعمانی هست که علما میگن ما احتیاج به شما نداریم، ما خودمون تفسیر قرآن میکنیم، احتیاج به شما نداریم. البته علما انشاءالله من و شما مستاقش نیستیم، کسانی که خودشون را عالم معرفی میبرن و میگن ما به احتیاج آخوندها نداریم، انشالله اونا هست. به هر حال این را دیگه نمیشه جلوشا گرفت که حتما بیان انبیا، بیان معصومانه امام و پیغمبر به دست همه سالم برسد، این تو زبانتی نداره، بلکه مقتضای این که دنیادار امتحان باشد و بتوانند کسانی حتی این اندازه اتیان بکنند، اقتضا میکنه که چنین قدرتی به اونها داده شده باشه و این چنین زمینه باشه. ولی به جایی نمیرسد که راه شناخت حقیقت به کلی مسدود بشه و روزی بیاد که مردم ندونند خدا چه خواسته، نتوانند بفهمند. این نخواهد بود. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. و صدق الله العظیم و صلی الله علی محمد الله.